52 غیر نظامی که در قریه میرزا لنگ ولسوالی صیاد سرپل اخیراً کشته شده بودند، امروز به خاک سپرده شدند. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید محکمه بین المللی جرایم باید به جنایات جنگی که از سال 2003 به این سو در افغانستان صورت گرفته رسیدگی کند. نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل گفته که ایران تلاش دارد تا با هشدار در مورد احتمال خروجش از توافقنامه هسته‌ای همه جهان را گروگان گیرد. و رسانه‌های اسرائیل گزارش می‌دهند که ایران در حال ساختن یک کارخانه تولید راکت‌های دوربرد در شمال غرب سوریه است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام روی همین امواج ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه بدهیم و حالا هم برنامه هفتوار کاروان زهر به نشر می‌رسد.
کاروان زهر.
سلام، من احمد حنایش، امروز برنامه کاروان زهر را برایتان پیشکش دارم و همه شما را برای پیوستن به این برنامه خوش آمدید میگویم. پیش از این که عناوین مهم برنامه را برایتان با معرفی بگیریم، در آغاز خبرهای مربوط بر رویدادهای مواد مخدر را داریم. خبرها را نصرت پارسا ارائه میکند.
کارمندان مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر یک شبکه قاچاق مواد مخدر از طریق هوا را در همکاری با پلیس از شهر کابل بازداشت کردند. مهدی کاظمی، سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله، به رادیو آزادی گفت نیروهای مبارزه علیه مواد مخدر یک شبکه بزرگ قاچاقبران مواد مخدر از طریق مرز هوایی را که شامل 5 تن میباشد بازداشت کردند. یک تن از اعضای این شبکه هنگام قاچاق مواد مخدر در میدان هوایی حامد کرزی و 4 تن از همکارانش به شمول بر این شبکه در پی معلومات به دست آمده از فرد نخست در شهر کابل بازداشت شدند. پلیس میدان هوایی کابل قاچاقبری را بازداشت کرد که مقدار بی سابقه مواد مخدر را در بطنش جاسازی و قصد قاچاق آن به هند را داشت. خالد موحد، سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر، به رادیو آزادی گفت این شخص 1718 گرم هیروئین را در بطنش جاسازی کرده بود، اما پیش از ورود به تیاره از سوی پلیس بازداشت شد. به گفته موحد، در تاریخ قاچاق مواد مخدر از طریق میدان هوایی کابل این بیشترین مقدار مواد مخدر است که در بطن یک انسان کشف می‌گردد. پلیس مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی جوزجان 1 تن تریاک را کشف و ضبط کرد. محمد رضا غفوری، سخنگوی والی جوزجان، به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت قاچاقبران مواد مخدر 1 تن تریاک را در شبرغان در موتر سراچه جاسازی کرده بودند و هنگام قاچاقان به بیرون از شهر در ساحه تلاکن ولسوالی خواجه دوکو کشف و ضبط کردید. 3 تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شدند.
تشکر از همکارم نصرت پارسا به خاطر ارائه اخبار و این هم معرفی موضوعات مهم برنامه. وزارت داخله تایید میکند که بخش اعظم کارخانه های تولید مواد مخدر در ولایت های ناامن کشور در اختیار طالبان مسلح قرار دارد. مقامات ولایت بامیان میگویند قاچاق و ترافیک مواد مخدر از مسیر راه ترانزیت این ولایت افزایش یافته است. و سازمان صحی جهان آمار می‌دهد که سالانه در سراسر جهان بیش از 6 میلیون انسان به اثر استفاده از دود تنباکو جانهایشان را از دست می‌دهند. مطالب و موضوعات دیگر را نیز در این برنامه اختصاصی برایتان داریم. با رادیو آزادی باشید. وزارت امور داخله میگوید طالبان مسلح مسئولیت کنترل بخش اعظمی از کارخانه های تولید مواد مخدر را در ولایت های ناامن در دست گرفتند. مهدی کاظمی، سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله، به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در حال حاضر طالبان کارخانه های بزرگ تولید مواد مخدر در ولایات جنوب، شرق و شمال را رهبری می کنند و مواد مخدر تولید شده در این کارخانه ها به شرق میانه و اروپا قاچاق می گردد. کمیسیون امنیت داخلی میشان جرگه نیز تایید میکند که طالبان با استفاده از عواید مواد مخدر تولید شده در این کارخانه ها برای خود تجهیزات و سلاح خریداری میکنند. جزئیات در گزارش مرسلین ارسلا.
وزارت امور داخله میگوید طالبان مسلح در کنار ناامن ساختن مناطق به هدف ایجاد زمینه برای کشت کوکنار، در این اواخر مسئولیت کنترل و رهبری برخی کارخانه های تولید مواد مخدر در ولایت ناامن را نیز در اختیار گرفتند. مهدی کاظمی سخنگوی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت طالبان مسلح از اوایل سال روان میلادی مسئولیت کنترل کارخانه های تولید مواد مخدر در هلمند، کندهار، اروزگان، فراه، ننگرهار و شمال کشور را در دست گرفتند و با پول هنگفتی که از درک کش تولید و قاچاق مواد مخدر به شرق میانه و اروپا را به دست آوردند، دامنه جنگ در این ولایات را نیز گسترش دادند.
گروه های تروریستی طالبان مستقیما دخیل شدند در کاروبار مواد مخدر در بخش تامین امنیت فابریکات تولید هروئین و بخش تامین امنیت مزارع کشت کوکنار خودشون عملا دخیل هستند. طالبان و تروریستان و مخالفین مسلح دولت به خاطر به دست آوردن منابع مالی که چرخ جنگیشون را به حرکت درمی‌آورد و خرید سلاح و مهمات اینا ضرورت دارند.
پیش از این سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور گفته است مخالفان مسلح دولت در تشویق دهقین برای کشت کوکنار و تولید مواد مخدر دست دارند و بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر نیز طالبان هستند. سرور دانش دو هفته قبل در هفته بسیج ملی مبارزه با مواد مخدر گفت امنیت افغانستان با مواد مخدر گره خورده است و کشت کوکنار و تولید مواد مخدر بودجه جنگ و تروریسم را در افغانستان تمویل می کند. آژانس خبری فرانس پرس در گزارش تازه خود به نقل از مقام‌های غربی نگاشته است که طالبان اکنون فراتر از جمع‌آوری عشر و زکات، کنترل کارخانه‌های تولید هروئین و مورفین را نیز در هلمند در کنترلشان دارند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت با وجود تخریب ده‌ها کارخانه تولید مواد مخدر، طالبان مسلح هنوز نیز تعداد زیادی از کارخانه های تولید هروئین در ولسوالی های ناامن هلمند را در اختیار دارند.
در گذشته هم طالبان و قاچاقبران مشترکاً کار می کردند. زیرا در مناطق تحت کنترل طالبان کشت کوکنار به گونه یاشکار صورت می گیرد. کشت و تولید مواد مخدر در هلمند بیشتر در ولسوالی های باغران، دیشو و مناطق سرحدی مانند بهرامچه صورت می گیرد.
کمیسیون امنیت داخلی مشران جرگه تایید می کند که در این اواخر طالبان مسلح و دهقین کشتارهای کوکنار به نحوه در هماهنگی با هم عمل می کنند، زیرا طالبان جهت زمین‌سازی برای کشت کوکنار مناطق را ناامن می سازند و دهقین نیز در بدل آن 1% قابل ملاحظه عواید را به طالبان می پردازند. هاشم الکوزای عضو کمیسیون امنیت داخلی مشران جرگه می گوید
مناطقی که در کنترل طالبان است، طالبان در این مناطق از زارعین و قاچاقبران در برابر حکومت حمایت می کنند و قاچاقبران نیز عواید مالی را که به دست می آورند به نام عشر و زکات با طالبان شریک می سازند. از همین رو عاید مواد مخدر به طالبان نیز می رسد.
یک کارشناس غربی به فرانس پرس گفته است افزایش در مقدار واردات غیر قانونی و قاچاق مواد کیمیاوی نشان دهنده افزایش در تولید مواد مخدر در مناطق تحت کنترل طالبان است، زیرا به گفته وی در 12 ماه سال گذشته مقدار مواد کیمیاوی کشف شده به 66 تن می رسید، اما امسال در 6 ماه نخست سال نیروهای افغان توانستند که 50 تن مواد کیمیاوی را کشف و ثبت کنند که بیشتر آن از سرحدات غربی وارد افغانستان شده است.
کاروان زهر.
کاروان زهر برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر.
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر.
بله شنونده عزیز، شما شنونده رادیو آزادی هستید که روی موج FM 100.5 و موج 1296 پخش می شود. رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت بامیان میگوید که بامیان به مسیر ترانزیت و قاچاق مواد مخدر تبدیل شده است. حسین نظری رئیس مبارزه علیه مواد مخدر بامیان به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت کشت کوکنار در این ولایت صفر اعلام شده است، اما مواد مخدر تولید شده در ولایات دیگر از طریق بامیان به جنوب و شمال قاچاق می‌گردد. مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی بامیان میگوید که تنها در یک سال گذشته 22 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر از طریق بامیان به جنوب و شمال بازداشت کرده‌اند. در این مورد همکار ما عباس نادری از بامیان گزارش دارد.
بامیان راه ترانزیت مواد مخدر از جنوب به شمال کشور است، اما این ولایت با داشتن کوهستان‌های مرتفع و صعب العبور که دسترسی به آن مشکل است به یک مسیر مناسب برای ترانزیت و قاچاق مواد مخدر تبدیل شده است. آقا حسین نظری نیکپای رئیس ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه بامیان هم مسیر ترانزیت مواد مخدر هست و هم از مسیرهای مختلف در ساحات از ولسوالی و رأس، از بازار پلاس و از دایکندی و از غزنی، از مسیر میدان وردک، از مسیر غربند، بغلان، از تمام همسایه های خود متاسفانه متاثر است.
برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی بامیان نیز فعالیت‌های گسترده‌ای را انجام داده که تنها در دو سال گذشته در حدود 500 کیلوگرم مواد مخدر را از نزد قاچاقبران کشف و ضبط کردند. سمونمل نقیب الله حسینی مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی بامیان به رادیو آزادی گفت:
در سال 1395 به تعداد 22 قضیه گرفتاری قاچاقبران مواد مخدر از جمله دستاوردهای این مدیریت می باشد که تعداد 23 نفر قاچاقبران و خرده فروشان دستگیر و پنجه قانون سپرده شدند. در سال 96 تعداد 6 قضیه توسط کارمندان مدیریت مبارزه با مواد مخدر از ساحات مرکز بامیان گرفتار و دستگیر گردید.
به گفته آقای حسینی، با وجود تلاش‌های زیاد پرسنل مبارزه با مواد مخدر بامیان، اما متأسفانه در سال جاری تشکیل این بخش از 35 نفر به 10 نفر کاهش پیدا کرده که این باعث شده تا کنترل ساحات بامیان با سختی انجام شود.
تعداد پرسنل ما 35 نفر بود، با تی پی سی آوردن که حال فعلا 10 نفر پرسنل داریم که ما با این تعداد نمیتونیم درست دقیق مبارزه بکنیم و 7 ولسوالی و ولایت تحت پوش خود قرار بدیم.
گفته رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر بامیان، حمایت زورمندان از قاچاق مواد مخدر باعث شده تا مبارزه با مواد مخدر به کندی صورت بگیرد و این پدیده هر روز در حال افزایش است. آقای نظری اضافه کرد:
کاروبار مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر کار مردمای عادی نیست، کار مردمای زورمنداست، مافیای ملی است، مافیای بین المللی است و مافیای منطقه‌ای هم دست خود داره و متاسفانه متاثر شده بامیان از این وضعیت.
به گفته مقامات محلی بامیان، انتقال مواد مخدر از جنوب به شمال کشور از طریق ولایت بامیان باعث شده تا تعداد زیادی از مردم این ولایت در معرض استعمال مواد مخدر قرار بگیرند که طبق گفته ریاست مبارزه با مواد مخدر بامیان هنوز آمار دقیق در این مورد وجود ندارد، اما طبق سروی سال گذشته آنها 11% نفوس ولایت بامیان در معرض استعمال مواد مخدر قرار دارند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
به اساس معلومات سازمان صحی جهان، همه ساله بیش از 6 میلیون تن در جهان به دلیل استفاده از تنباکو جان می‌دهند که بیشتر از 5 میلیون آن کارمندان بخش تولید آن و نزدیک به 6 لکه آنان کسانی هستند که سیگارت دود نمی‌کنند، اما دود آن را تنفس می‌کنند. دود کردن سیگارت در افغانستان به یک عمل عادی مبدل شده است و در سال‌های اخیر در میان جوانان به یک فرهنگ و به اصطلاح مد تبدیل شده است. دکتران عدم استفاده از تنباکو با ویژه سیگارت را توصیه می‌کنند و حتی توصیه می‌کنند که افراد غیر آغشته به سیگارت نباید در محلات قابل استفاده سیگارت رفت و آمد کنند. همکار ما عبدالله هننزی در رابطه با این موضوع با دکتر نوراقا زاهد مصاحبه‌ای را انجام داده است که با هم می‌شنویم.
دکتر صاحب، با توجه به اینکه در روسا کشیدن سیگارت عام شده و بیشتر مردم از استفاده میکنن، طبعا در شمار از خانواده ها هستن پدرهایی که یا برادرهای بزرگی که سیگارت میکشن و اطفال کوچک و خانم هایی که در او خانه زندگی میکنن، تاثیر سیگارت بالای آنها چگونه است؟
تحقیقات نشان داده که سیگارت کشا به دو قسم است. یک سیگارت کشای فعال هستند که خودشان سیگارت میکشن، سیگارت کشای غیر فعال یا منفعل که به شکل پسیو سیگارت میزنن، همین کسایی که در خانواده یک سیگارت میزنه، خصوصا کلانه خانواده، بسیار بالای سطح اطفال ضرر داره، بالای سطح خانمه ضرر داره. بر کسایی که سیگارت میکشه در پالویشان، کسایی دیگه شده به شکل غیر فعال سیگارت کش میشه و اصطلاح در ششان میره، بسیار زیاد بر زو ضرر داره.
کسایی که سیگارت میکشه به گونه سرطان های مختلف یادو چهار میشن که از جمله سرطان شش است. این کسایی که نمیکشن و غیر فعال از این سیگارت استفاده میکنن یا به کدام امراض مبتلا میشن؟
تقریبا مرض و زاین چیز است. آدم از هر چیز خود میتونه به اصطلاح نگاه کنه، اما از تنفس نمیتونه نگاه کنه. در هر حالتی که سیگارت میکشه، کسی که در چهار طرف شست مجبور است در هر ثانیه تنفس میکنه. دقیقه چند تنفس باعث میشه که همین سیگارت یا همین مواد در ششان پایین میره. به او خاطر باز در قسمت امراض عین چیز است.
یعنی
عین مرض که در
سیگارت کش
بر کسایی که به شکل غیر فعال و عین چیز است.
دکتر صاحب، در این روزا خانم های و دخترهای جوان هم هستند که سیگارت دود میکنن، از جمله خانم هایی هستند که یا امیدوار هستند یا طفل در بطنشان است، چقدر مضر تمام میشه نه تنها به صحت خودشون بلکه به صحت طفلشون که آینده به دنیا میآید و با آینده از او چه قنقص میرسونه؟
من قبلا برات گفتم که یکی از تاثیرات سوی سیگارت بالای جهاز قلبی و عصبی است که باعث تنگ شدن شریان ها میگرده. اما خون نرمالی که به طفل تیر میشه از مادر، اونم خونم متاثر میشه، یعنی او به اندازه کافی خون بر طفل نمیرسه تا کسایی که سیگارت کشد. فلهذا باز او طفل ضعیف میه. وقتی که ولادت میکنه، چون مادر سیگارت کش است، در آن واحد بعد از ولادت به شکل غیر فعال و طفل به سیگارت مبتلا میشه و باعث امراض مختلف در طفل، خصوصا در اطفالی که نو پیدا میشه، بسیار به اصطلاح تماما جهازشان هنوز انکشاف نکرده، بسیار تاثیرات سو وارد میشه.
یعنی طفلی که به دنیا میای یک شخص معتاد خواهد بود؟
نه، معتاد خوب به این خاطر گفته نمیتونیم که در دنیا میای معتاد نیست، اما بعد از او که در دنیا میای مادر سیگارت کش است، طفل خود شیر میدوده بغلش است، یعنی دان بدن به طفل است، در دود سیگارت و کدیش سیگارتی میشه.
دکتر صاحب، چی راههایی را شما پیشنهاد میکنین به آن از افرادی که سیگارت میکشن؟ آیا رها کردن سیگارت یا دور شدن از سیگارت کار دشوار است؟
یگانه چیزی که سیگارت یا بسیار به سادگی یک تصمیم قاطع میخواد. اگر کسایی از با یک تصمیم بدون دیگه کدام چیزی سیگارت ترک میگن، بعضی دوستای ما که نمیتونن عادت شدن زیاد وقت سیگارت کشیدن، میتونه روزمره کم کنن، مثلا 20 سیگارت در 24 ساعت میزنن یا یک روز در میان یا اما روزه یک سیگارت کم کنن، بالاخره خودش در صفر میرسه. بعضن وای ساجقاس جویده میشه، اما مزه سیگارت از دل آدم بد میکنه. بعضی وقتا دوستان میتونه یک چیزای خوراکی رو در وقتی که سیگارت سرشان اشتها میه، و بهترین کار ایست که یک تصمیم قاطع بگیرن، هیچ مشکل نداره.
و به عنوان آخرین سوال، پیامتون به آن از کسایی چی است که سیگارت دود میکنن؟
پیام ما به کسایی که سیگارت دود میکنه ایست که هم به اقتصاد خود ضرر نرسانن و هم به صحت خود. خیلی اگر موضوع است تنها بر اقتصاد ضرر میرسه، اگر موضوع به صحت، ای برر دویش مطلق ضرر میرسانه. و به دولت پیام میست که همی مالیه که والای سیگارت تسیده بسیار بلند ببره، کم به دولت یک عاید شوه و همی سیگارت قیمتش بلند رو کس خریدانه تانه و سادگی استفاده نکن، مثل که علاق عام شده ده بین مردم ما و شما که هر طفل هم ببینی سیگارت میکشه، زن هم مردم، که از این خدا کنه جلوگیری شه. و مردم از طریق رادیو شما تشکر از شما میکنیم که نیم یک اهدیه بر مردم و از طریق دیگر رسانه بتنن درباره سیگارت، اضرار سیگارت بر مردم آگاهی بتن تا مردم از این احتیاط دور شون.
مصاحبه دکتر نوراقا زاهد را میشنیدید که در مورد اضرار سیگارت صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. مردم.
حمید در ایران به مواد مخدر معتاد شد و در 20 سالی که از خانواده‌اش دور بود مواد مخدر استفاده کرده است. اما حمید حالا در یک اداره غیر دولتی در بخش ترمیم سامان‌آلات و برق کار میکند. اینکه وی چگونه مواد مخدر را ترک کرد و شامل کار گردید بیشتر در این مورد را در گزارش میشنوید.
حمید در 20 سال گذشته انواع مختلف مواد مخدر را در داخل و بیرون از افغانستان استفاده کرده است. وی 20 سال از خانواده و عزیزانش به دور زندگی کرد. اما با گذشت این همه حال وی در یک اداره غیر دولتی در کابل کار میکند. حمید در رابطه به چگونگی ترک نشه و آغاز زندگی عادی خود به من میگوید:
ما در ایران بودم، به این مواد رو آوردم، از سیگار شروع کردیم به مواد مخدر، چرس و تریاک و آخرش دیگه در پودر رسید. تقریبا یک 20 سال میشه زمانی که ما از اونجا اومدم، از کمکم کردن، ولی شکر الحمدلله در یک موسسه کار میکنم.
همکاری اعضای خانواده و نفرت حمید از مواد مخدر منجر شد تا نخست وای به مرکز تداوی معتادین در لوگر برود و بعدن در یک شفاخانه در پکتیا بستری شد. محمد مسرور، دکتر معالج حمید، در رابطه به مراحل تداوی وی برایم گفت:
حمید یکی از مریضای ما بود که 3 ماه را در مرکز تداوی معتادین سفری کرد، امرای مریضای دیگه میخواست واقعا تداوی خود را به پیش ببره. 1 تا 2 سال زیر تعقیب پرسنل ما بود و فعلا هم وظیفه داره و صحتمند میباشه.
پس از تداوی وی نیاز داشت تا وضعیت اقتصادی خانواده اش را بهبود بخشد. حمید پس از تلاش های زیاد در یک مؤسسه غیر دولتی مقرر گردید. دکتر منصور، مسئول این مؤسسه، در رابطه به این که چرا حمید از میان ده ها داوطلب به کار گماشته شد برایم گفت:
5 سال پیش ضرورت به استخدام بعضی افراد مسلکی داشتیم. یکی از کسایی که به وظیفه درخواستی داد حمید بود. در بخش نلدوانی، در بخش رنگمالی تجربه کافی و مهارت خوب داشت و او را ما در مؤسسه خود استخدام کردیم. بسیار با یک اراده قوی و روحی عالی کار میکند.
اعضای خانواده حمید در گذشته ها به دلیل اعتیاد به مواد مخدر از وی نفرت داشتند. اما یک عضو خانواده حمید میگوید که با ترک اعتیاد وی با خانواده‌اش پیوست.
حمید جان، از من مامای مسته حدود 15 یا 16 سال به ایران به سر می بود. بعد از اینکه مامای ما به کشور آورد، هنوز هم به مواد اعتیاد بود. فعلا سرحال از 3 سال 4 سال میشه که تمام فامیل با او بسیار رفتار خوب، رفتار عادلانه، رفتار مناسب هم رایج دارد.
باور بر این است که بیشتر معتادین به علت بیکاری پس از تداوی دوباره به نشه رو می آورند. اما حمید به دلیل عزم قوی و مسلکش موفق شد که اعتیاد را ترک و در تقویت دوباره اقتصاد خانوادهش مفید واقع شود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
شوهر زرغونه در کارخانه تولید مواد مخدر کار میکند. هنگامی که شوهر زرغونه در خانه باشد وی صحتمند است، اما زمانی که وی مسافر باشد زرغونه سخت مریض میباشد. در حال حاضر شوهر زرغونه مسافر است و وی نیز به هدف معاینات صحی نزد دکتر رفته است. اینکه علت و علائم مریضی زرغونه چگونه است، این همه را در این درامه میشنویم که عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
عزیزم، در این روزا برم یک رقم معلوم میشی.
چطور برات معلوم میشم؟
رنگت زرد شده و لاغرم معلوم میشی. مریض خو نیستی عزیزم؟
مریض هستم، کل جانم درد میکنه، دلم بد میشه، سرم گنگس میباشه.
خدا نکنه، از صبح امروز خو شکر جور و تیار هستی. اینه پیش ماتو اتو معلوم میشی مثل ماتو 14 واری.
راست میگی؟
بله آو دیگه عزیزم.
خوش خاص خاطر تو میباشم، اما نمیفهم که چطور جور هستم.
نقد نظرت نمیایم، من هم شوهرت هستم و هم دکترت.
تو مزاق میکنی، اما ما برات راست میگم، شاید که تو در خانه نباشی از درد جان تمام شب مرا خواب نمیبره.
عزیزم، ما به نظرت گلی درد معلوم میشم یا چطور؟
نه، هدفم گلی نیست. من گفتم دوشم که تو در خانه میباشی، ما آرام میباشم.
تو آرام هستی یا نه؟ خب من آرام میباشم.
چرا؟
همیش برم نصیحت میکنی که در کارخانه پودر کار نکو. ای هست، او هست، چطور شد و شعله شد و پوله شد.
ایده خو برات راست میگم، عدس تو برم زنا تا نمیتن، میگن که شوهرت پودری است.
بی بی عزیزم، گپای زنا را بان. آل دیگه خودت گفتی که خوشحال هستم، چرا حالا تیره تمیاری؟
خوشحال خو هستم، اما
چی؟
شبه که تو در خانه میباشی چرا مجبور میباشم؟ دکتر صاحب اجازه است؟
بیا بیا خواجان.
دکتر صاحب، کل جانم درد میکنه، دلم بد میشه، خواب در سر میه، یک رقم گنگز هستم.
سابقه ما میقسم لاغر بودی؟
نه دکتر صاحب، چاق بودم، وقت یک ماه میشه که نمیقسم لاغر شدیم، رنگم زرد شده.
چطور شد؟ ماینات تکدی؟
آن دکتر صاحب.
تو بته باشی.
اینه بگیرین دکتر صاحب.
عجبست والا.
دکتر صاحب چی عجبست؟ مرا چی شده؟
امشیره جان، چی عمل داری؟
عمل؟ عمل چی دکتر صاحب؟
نه مثلا سگرت، نسوار، تریاک، از امی قبل چیزا.
نه دکتر صاحب، من هیچ عمل ندارم.
کس دکه در خانه تانم عملی نیست؟
آه دکتر صاحب، شوهر معتاد است، هیروین میکشه.
برای تو کدام وقت هیروین داده؟
نه دکتر صاحب، هیچ وقتی کار نکرده.
شوهر چی کار میکنه؟
شوهرم در کارخانه هیروین کار میکنه دکتر صاحب.
وقتی که در کار میره کدام کالای مخصوص داره یا همراه امو کالای خودش میره و میایه؟
نه دکتر صاحب، اونمو کالاش که در کارخانه هیروین میپوشه اونمو در خانه هم در جانش میباشه، همراه امو کالا خواب میشه. اعتراض شده که امو کالا در جانش 3-4 روز میباشه.
همشیره، شوهر چند شب باید خانه میه؟
2 شب باید دکتر صاحب.
بی بی همشیره جان، امو شب کو در خانه میباشه؟ آیا تو همی تکلیف احساس میکنی؟
نه دکتر صاحب، امو شب باز جور تیار میباشم.
خو حال فهمیدم.
چی رو فهمیدی دکتر صاحب؟ اما چه قسم مرضی دارم؟
بی بی همشیره جان، تو معتاد به هیروین شدی؟
اما ما خو هیچ وقت هیروین نکشیدیم دکتر صاحب، باز چطور ما معتاد شدیم؟
بی بی همشیره، درست است که تو هیروین استفاده نکردی، ولی کالای شوهرت که با هیروین آلوده بوده و به مرور زمان تا معتاد به هیروین شدی.
خدایا خانم خراب شد، کاش که بیوه میشد.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه کاروان زهر در همین جا به پایان میرسد و من احمد حنایش مجری برنامه حاضر از شما سپاسگزاری میکنم که مرا تا حالا همراه بودید. تا برنامه دیگر همه تان را به خداوند یکتا میسپاریم.